Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Get down, little Ann, really, and stay.
Alors, ma petite sœur, ma petite chenavie, c'est dans le chatard, il y a un vieux de la mazak. La mamie, la mafoum, on met que, amener à Hawaii, un jeune, on a tout.
اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروبهای بی تو به کشتی ها نفت کش ها
اینجا رادیو بندر تهران قسمت 71 هزار دستان
رفتی و بی تو دلم پر درده
ما هم دولتی سر داییم شدیم روده پاکان و اینا یه حلولهی میشدیم از این گماش
کرد چی با من بودم حاجی نستر رضا پونتر علی فرصت آره اینا خیلی بودیم کریم آقامون هم بود
رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم
یه لحظه از کردم که الان تو خاک بدنم از دا قربونه ازش برم
یه کار ریتمیک اسپانیایی دارم حسن
خب اسم
جلال خالق جلال خالق جلال خالق ماشاءالله
زیباترین روزم روزی است در تو در برف در ظرف در بسته ای ناخوش در طرف بسته ای جا خوش در صلب متعفنی و در قلبی مطمئن من تو را در گلدان گذشته گذاشتم و تو در قرمز همیرا تعبیر می شوی در عکس زیری تو را در عکس زیر هم دوست دارم تو را می جویم و باید بفهمی که اینجا عشق پایان خوش فیلم های هندی را ندارد تو باید باشی تا من تو را به آسمان خالیم وصله کنم تو عشق منی تو امام زمانه کورهایی تو بزرگترین ترجمان و ربوبیتی تو زیر نویس سریال یوسفی تو تورات و انجیل بر نیزه منی فانوس دریایی ساحل ناپلی، تو لولیتای مردانگی هستی، تو بادبادک نخ گسیخته حقی، تو نازنین مریم نوری، تو گادفادر یکی، تو بیل قصاب خدایی، تو شهر فرشته حسینی، تو نازکی تار موی مادرمی، تو حرمت ریش آقا بزرگهایی، تو بار دیگر شهری هستی که دوست می داشتم، تو گردن حیران دینی، تو رامسر پرقمار پارسالی، تو پاییز پربهار خوشحالی، و تو کپسلاک تمام حروف این متنی، تو امیر منیر شبه جزیره شغاف منی، تو هتریک و کاشته تو سجاف منی، تو آهوی افریقای دهان منی، تو بیمه آسیای پیکان منی، تو پیمان ابدی بعد از آن 11 کبرایی، شرح وظایف عقلی، تو قانون کار دلی، تو وضعیت آخر این تومار حریصی، تو سانسورچی منی، تو آسانسورچی منی، تو شینگن مادام هجرتی، تو آی او اس بی ورژن سیب هوایی، تو ورژن جدید حمایتی، تو سقطش عشقی و صادقی و هدایتی، تو قصال محمد دین محمدی، تو یک جا امین و محسن و صادقی، تو قاف قلب و عین عاشقی، تو برند آرمانی حیاتی، تو فامیل دور مایی، تو آقای همساده بهشتی، تو تویی، تو سازمان انتقال خوبی، تو نهال ریاست جمهوری، تو پلیس به اضافه دردی، تو سیمکارت فعال خداوندی، تو لینک مستقیم دانلودی، خوشبو کننده ی هوای نفسی، تو در عرض بتولی، نوسان نرخ شرابی، تو تلورانس آرزوهای بشری، تو ضریب امج سینوس آلفای سبیل اللهی، تو سینمای معناگرای حجازی، تو سینمای صحباگرای نیازی، تو سنگینی بار هستی هستی، تو تنور داغ شاطری، تو دستمال رقص سمایی، تو جدای نادر در سیمینی، تو آنچنانی که آنچنان را آنچنانتر می کند.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، من محمد امین چیتگران هستم و هزار دستان 71 قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 26 آذر ماه 1400 تقدیم شما میکنم. اعتراف میکنم دلم برای هزار دستان روزهای کودکیم تنگ شده است، اینجا در آستانه طولانی ترین شب سال. بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
شنیدم کوچه رو بستن پلیسا، دیگه موندم خودم تنهای تنها، میتونم کنج این خونه بمیرم مثل بهروز وسوقی تو گوزنا، شب و وقتک میشینه رو درختا، میگه هنوز شومن کلاها، میگه بابا به فکر آب و نون بود، یه شب چاقوش زدن تو کوچه باها، بی بی میگه شب از اینجا نمیره، بعد سال تو این خونه مریضم، منم وقتی شبا بی 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 داره، تو چشماش قرص خوابه میریزم، بی بی جارو زده کل حیاتو، شاید امشب بیای با عشوه و ناز، تو هم مرجانی و صادق هدایت، یه پاداشا کلی تو شهر شیراز، میتونی نبض خورشیدو بگیری، فرو پاشی کنن ابرای فردا، بازم که که بزن با لحن ایرج، منم فردین میشم تو کوچه مردا، بیا کفتر پرونی کن رو بوما، بذار زندون بشن تنهاییامون، تموم پیر مردای محله لبا تو حل کنن تو چایی ها، اگه دستاتو رو دریا بذاری دیگه غرقم نمیشن کشتی هامو، دوتا چشماتو رو وافور بکاری همه نشه میشن داشت مشتی هامو. تو رویایی ترین فصل بهاری، واسط اهلی میشن گرگای بیشه، اگه شهر رو تو آغوشت بگیری زمستونا کسی سردش نمیشه. تو مرلین مونروی این سینمایی، منم دایرکتور این فیلم پرکت، برای کشتنم نقشه میریزن دوتا مرد مسلح توی چشمات، اگه پیراهن قرمز بپوشی بازم عاشق میشن پیر و جوونا، همه چترا رو تو بارون میبندن واسط پول میباره از آسمون، کشاورزا برات گندم میارن دیگه آباد میشه بیغوله هامون، اگه چشماتو تو دریا بپاشی شباب جو میاد از لوله هامون. شب شعر و غزل داری تو چشمات، صدای سوسن دائم تو گوشم، میونه کافه ها واسم بخونم، منم امشب کلا شاپو میپوشم، تو دستت پرچم صلحا میذارم دیگه آشتی میشه تو کل دنیا، منم جستای دختر کش میگیرم مثل مارلون براندو توی فیلم ها. برامون عمر طولانی میاری دیگه خالی میمونه کل قبرا، بی بی رخت عروسی تو میدوزه، غممون دود میشن میرن تو قبرا.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. این قسمت با حمایت اسنپ اکسپرس منتشر می شود که در پیش رو بیشتر از آنها خواهم گفت. و آنچه که حالا می شنوید، گوزنها از آرمان شادیوند. حامی این قسمت ما اسنپ اکسپرس هست. اسنپ اکسپرس سرویس سوپرمارکت آنلاین تحویل فوری گروه اسنپه و قراره بتونه خریدهای سوپرمارکتی آنلاین رو زیر 30 دقیقه به دست مشتریان برسونه. اسنپ اکسپرس از سال 98 در حوزه کیو کامرس فعالیت میکنه. حالا کیو کامرس چیه؟ تجارت سریع یا کیو کامرس نسل بعدی تجارت الکترونیکه و همونطور که از نامش پیداست همه چیز در مورد سریع بودنه. توی کیو کامرس هر خریدی که انجام بشه تقریباً فوراً در هر زمان و هر کجا که مشتریان یا شماها بهش نیاز داشته باشین به دستشون میرسونه. حالا کیو کامرس برای اسنپ اکسپرس یعنی ارسال سریع خریدهای سوپرمارکتی شما. اسنپ اکسپرس کارش رو از زیر مجموعه اسنپ فود شروع کرد و در حال حاضر بعد از بازسازی برند با نام تجاری اسنپ اکسپرس به فعالیت خودش ادامه میده. همه ی تلاش و زور اسنپ اکسپرس اینه که سفارشات مخاطبان با تنوع بالا، بیشترین تخفیف و کمترین زمان ممکن تحویل داده بشه. در حال حاضر با بیشتر از 1000 سوپرمارکت محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل هایپر استار، جامبو، سون، گندم، حیات مارکت، هایپر فامیلی همکاری می‌کنند و سیستم حمل و نقل سازمان یافته گروه اسنپ کمک کرده تا اسنپ اکسپرس بتونه توی بیشتر از 30 شهر ایران سفارش‌ها رو کمتر از 30 دقیقه تحویل بده. اما برای مخاطبین رادیو بندر تهران کد تخفیفی به مدت 2 هفته از زمان انتشار این اپیزود در نظر گرفتن. تخفیف 20,000 تومانی برای سبد خریدهای بالاتر از 50,000 تومان. کد تخفیف هم در توضیحات براتون گذاشتم. بندر تهران به انگلیسی. نوش جونتون. ملت سلام، من محمد امینم. قربون شما میرفتم، میرم و خواهم رفت. واقعیت اینه که 2 هفته پیش که اپیزود قبلی منتشر کردیم فردا شبش بود یا پس فردا شبش بود و من بعد مدت‌ها خواب پدر بزرگم رو دیدم و به بچه‌های تیم رادیو پیشنهاد دادم که یک قسمت ما راجع به موضوع پدر بزرگ کار بکنیم. این کار رو نکرده بودیم، ما فقط راجع به مادر بزرگ حرف زده بودیم که دعوتتون میکنم برید قسمت دوم رادیو بندر تهران رو با عنوان خونه مادر بزرگه بشنوید. اما خب پدر بزرگ احساس کردم داره در حقش ظلم میشه و خب یه دلیل دیگه هم داشتیم بود که نزدیک شب یلداییم و دوست دارم که این برنامه رو پیشا پیش تقدیم بکنم به کسانی که خارج از ایران هستند، تنهان و شب یلدا رو باید تنهایی سر بکنن. طولانی ترین شب سال که به نظر من زجرآورترین شب سال هم میتونه باشه. این قسمت با تمام حسای خوبش تقدیم همه کسایی که دور از وطن و در تنهایی قرار شب یلداشون رو سر بکنن. اما برگردیم به موضوع پدر بزرگ. من 2 تا پدر بزرگ داشتم، با یکی زیاد خاطره ای ندارم به خاطر اینکه خب شهرستان زندگی میکرد قم، و دیگری که میتونم بگم که رفیق درجه 1 و ناب من بود در درون خودم، در دل خودم، و شاید هیچ وقت فرصت این رو پیدا نکردم که این حس این رفاقت رو بروز بدم. و خب رفیق درجه 1 هم در ده سالگی خودم فوت کرد. مرگ بابایی پدر مادرم باعث شد که من متوجه یک قضیه بشم. شب 40 بابایی قبل اینکه مراسم برسه، مثلا فرض کنید پس فردا مراسم 40 هست، من شروع کردم یک متن رو نوشتن و از سر دلتنگی یک بچه 10 ساله. و وقتی که این متن رو فکر کنم برای مادرم یا خالم یا حتی مادر بزرگم خوندم، مادر بزرگم یه ذره بد گفتم، مادر بزرگم خوندم، ازم خواستن که اون متن رو در مراسم 40 بخونم و خوندم. و این اتفاق باعث شد که بفهمم من محمد امین چیتگران توانایی نوشتن دارم، منظورم تخیل کردن، قصه نوشتن. و این به نظرم مرگ بابایی بزرگترین موهبتی بود که میتونست نصیب من بشه و یک تکونی در من بده. و احساس میکنم که با این که نگفتم و حسم رو نگفتم نسبت به پدر بزرگم چون بچه کوچکی بودم، ولی فکر کنم که این موهبت جایزه اینه که خودش هم انگار فهمیده که رفیق ناب دل من بود و هست. و خب 16 آذر فوت کرد و خب همین چند روز گذشته بود. و خب برای ما شب یلدا اینجوریه که دور پدر بزرگ و مادر بزرگ همون جمع میشیم، من ندارم از هیچ کدوم طرف، همه 4 تا فوت شدن و کلی حال بکنید. اما خواب من، خوابی که دیدم، یک متنی رو قراره براتون بخونم که این خیلی نزدیک این خواب هست و همین. این قسمت با این که تقدیم کردم به کسانی که خارج از ایران هستند و ندارند جمع شب یلدا رو و در تنهایی سر می کنند، اما دوست دارم که اندکی و گوشه‌ای از حس خوب این برنامه که این قسمت رو نمیدونی چقدر دوست دارم برسه به روح همه پدر بزرگ و مادر بزرگ هایی که از طبقه هفتم آسمان دارن شر و شوری و شیطونی نوه هاشون رو میبینن. اما هر سال بعد از امتحانهای خرداد ماه کار ما این بود که با هیلمن زرد پدر به روستایی نزدیک کاشان برویم تا تعطیلات تابستان را با مادر بزرگ بگذرانیم. عموها و عمه ها هم با اختلاف چند روز خودشان را به خانه قدیمی که در آن بزرگ شده بودند می رساندند. اسم اصلی مادر بزرگ فضیلت بود اما همه عزیز صدایش می کردند. زن کوچک و ریز نقشی که روبروی دار قالیش می نشست و همانطور که تار و پود قالی را گره می زد آسمان و ریسمان را به هم می بافت تا قصه هایش برای نوه ها انقدر جالب باشد که آنها بتوانند روزهای بلند تابستان را تا خنک شدن هوا تاب بیاورند و بعد با سر و صدا تا دیر وقت در کوچه بازی کنند. وقتی هم که برای ما از خاطراتش نمی گفت با خودش حرف می زد یا ترانه ای زیر لب زمزمه می کرد. سالها بود که کار بافندگی می کرد تا بچه های قد و نیم قدش را به جای برساند. آن خانه با راهروهای باریک، اتاقهای نمور و تاریک، پله‌های شیبدار و تاخچه‌هایی که اگر بی هوا بلند می شدی، چندین بار سرت را در روز نشانه می گرفت، برای من زیباترین خانه ای بود که از کودکی به خاطر دارم. حتی در همان سن و سال هم می فهمیدم چگونه عزیز توانسته هم کار کند و هم دست تنها هفت بچه را تا اینجا بزرگ کند. پدر بزرگم توفیق خان فقط کارش این بود که هر روز درب قهوه خانه را باز کند و به مشتری ها چای و شیر داغ بدهد و تا غروب با مردانی که میخواستند دور هم چایی بنوشند و گپ بزنند معاشرت کند و در زم دخل مغازه را به یک عددی برساند و غروب پول خوردها را اسکناس های پاره و کثیف را در کیسه نخی بریزد و سرش را گره بزند و روی تاخچه بگذارد. عزیز از صبح زود دست به کار بود. غذای توفیق خان را لای بقچه می کرد و راهیش می کرد. بعد هم لانه مرغ و خروس ها را نظافت می کرد. خلاصه همیشه کاری بود که با آن سرگرم باشد. نمی دانست چه کسی بر سر قدرت است و نمی خواست بداند کجا جنگ است و چه اتفاقاتی در دنیا می افتد. سرش به کار خودش بود. تنها حسرتش این بود که بچه ها نتوانستند پیشه بافندگی را در کنار کارهایشان یاد بگیرند و ادامه دهند. با حسرت برای ما تعریف می کرد که امروز همه می خواهند بچه هایشان دکتر و مهندس باشند. خب حق هم دارند. زندگی اینجا خیلی ساده و محدود است. جوانها بلند پرواز شدند و به کم قانع نیستند. می گفت من هفت بچه را دست تنها بزرگ کردم، تا روی پای خودشان بیستند. توفیق خان اصلا نمی دانست آنها کجا مدرسه می روند و کلاس چندم هستند. هیچ بچه ای را در روستا نمی دیدی که بگوید حوصله ام سر رفته. جمله ای که بچه های امروز زیاد به گفتنش عادت کردند. نمی دانم چرا امروز دلم برایش تنگ شده بود. عکس توفیق خان را که یواشکی انداخته بودم از آلبوم عکس های خانوادگی بیرون آوردم، و با خودم گفتم تمام خاطرات خوش کودکیم را مدیون سادگی و مهربانیش هستم. مهربانی و سادگی واژه‌هایی که مدتی است همه با آن بیگانه.
تو مثل شامی توی شنی که نمیاد وسط دفتر، تو مثل پرواز زیبایی بال بازه یک افتر، تو مثل یه چشم آرومی که صداش میپیچه تو گوشم، تو همون نم نم بارونی که به خاطرش توی کوچم به بار سرم تاج سرم، چند وقت ازت خیلی خبرم، حواس تو نیست، کسی جای تو نیست، پس که به جای تو دل ببرم، به بار سرم تاج سرم چند
آری ملت، من محمد امین هستم و این روزها زیاد فکر میکنم و تا نمیدانم چه ی آینده میخوام براتون از فکر هم بگم. در این مدت به بابایی، به کسی که با مرگش باعث شد بفهمم میتوانم بنویسم فکر کردم و آنچه که حالا میشنوید بازخوانی شاه بیت آرش و مسیح از گروهی که عنوانشون رو نمیدونم و نمیشناسمشون. آقا جون مرد، آقا جون نمرد، آقا جون تمام شد، مردن گسست است، اما تمام شدن آن هم آنطور که آقا جون تمام شد، خب یک موضوع دیگر است. سیر و سلوکی در سیاهی و تنهایی کرد و وقتی از آن هم خسته شد، ولش کرد. آنطور که شرمن الکسی گفته، دردها، رنجها و غصه ها جمع نمی شوند، آنها ضرب می شوند. ضرب اینها در یک عددی که نمیدانیم چه عددی با چه حجم و اندازه ایست باعث هرچه بیشتر غرق شدن در تنهایی می شود. همان راهی که آقا جون یک نفس و چه خوش نفس تا آخرش رفت. این که تا چند هفته پیش وقتی که چیزی نمی خورد گویی روزه گرفته بود. او را به بیمارستان بردند. بخش آی سی او. یکی دو روزی آنجا بود. گفتند او مشکلی ندارد، به بخش منتقلش کنید. در بخش گفتند او پر است از مشکل، به آی سی او ببریدش. او ماند وسط آن راه رو. حرف اصلی این بود که او را به خانه ببرید، سرگردانی، که البته سرگردانی آقا جون از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. سرگردانی چیست؟ سرگردانی آنجاییست که در گرمای مرداد ماه، ظهر، او آرام آرام نرده ها را می گیرد و تا پشت بام می رود تا گوسفند هایش را از آن بالا به پایین بیاورد. آقا جون گوسفند کجا بود؟ بیا برو پایین. دارن صدا می دن. باید برن تو طویله. حسن به سعید بگو گوسفندها را ببره تو طویله. آقا جون تمام شد. چون در هر دهه ای تکه ای از او کنده شد. لیوان و بشقاب لب پر شده هیچ وقت مانند قبلش نمی شود. وقتی زن اولش مامان تاجی مادر تمام بچه هایش سرطان گرفت و مرد، تکه ای از او جدا شد. نه اینکه بعدن زن نگرفت، گرفت. پس از آن تاریخ حتی دو زن گرفت، اما آن نبود که باید می بود. ظرف چسب کاری شده. کار آدم راه می افتد، اما آنی نیست که باید باشد. آقا جون زنها را دوست داشت. تا همین چند سال پیش که زن سومش هم از او جدا شد، باز هم دوست داشت زنی اختیار کند. اما دیگر زنی نگرفت. یا برای او نگرفتند. چه فرقی می کند؟ این یکی دو سال آخر هم اینقدر دغدغه ذهنی داشت، آنقدر در درون خودش می جنگید که فکرش به زن و گرفتن یکی از آنها قد نمی داد لابود. چند سال پس از مرگ مامان تاجی در دهه 60، دی ماه سال 64، زمانی که پسر بزرگش را دستگیر کردند، پایش به اوین باز شد. رفته بود برای ملاقات کابینی. حسین روبرویش نشسته بود، پس از 3 ماه انفرادی. از زندانی سیاسی و انفرادی دهه 60 سخن میگویم که از شوهر جان و همسر جان و نامه به بیرون و اینها خبری نبود. آقا جون حسین را که میبیند سخت میگرید. تمام مدت ملاقات را میگرید. این طور گفتند. چندی بعد در اسفند همان سال، در روزهای پایانی سال چسبیده به عید، وقتی حسین با پاهایی که شمارهشان یک کمی بیشتر شده بود آزاد می شود، خبر می آورند محسن شهید شده است. روز آزادی حسین، روز تشییع جنازه محسن. یک هفته پیش از آن تاریخ محسن در سنگر نشسته بود که خبر می دهند هلیکوپترهای عراقی نزدیک می شوند. محسن ضد هوایی می زده. از سنگر بیرون می آید. وقت نمی کند بند پوتین هایش را ببندد. پشت رول می نشیند. شروع می کند به تیر انداختن. هلیکوپتر نزدیک می شود و تیربارش راه می افتد. گرد و خاک ها که می نشیند، امیر برادر محسن به سمت ضد هوایی می رود. چه می بیند؟ ضد هوایی روی پایی چرخان به آرامی می چرخیده است. محسن آن بالا پشت فرمان نشسته. دست ها از دو طرف آویزان. سر به عقب افتاده. زیبا با شکوه. وقتی جنازه محسن را برای غسل میبرند تا بشویند، هرچه که آب رویش میریزند از آن طرف از پشت بدنش بیرون میآید. آبکش. آقا جون جنازه را میبیند و سخت گریه میکند. 2 ماه بعد در دی ماه سال 65، پس از عملیات کربلای 5 در شلمچه، سعید به خانه برمیگردد. ازش میپرسند امیر کجاست؟ میگوید خوب است، گفته الان نمیایم. میگذرد تا 2 هفته بعد که دیگر نمیتواند این راز را پنهان کند. میگوید امیر هم شهید شده. چرا مواظب برادرت نبودی؟ جنازش کو؟ نیست. هرچه گشتند پیدا نکردند. رفت تا 12 سال بعد، سال 77. مانند همه آن سالها فصل شکار استخوانها که می شود، به سعید خبر می دهند که بالاخره تکه استخوانهای برادرش پیدا شده. آن روز که می آید خانه و می گوید بالاخره امیر را پیدا کردم، آقا جون او را در آغوش می گیرد و سخت می گرید. روز تشییع جنازه امیر، آقا جون میکروفون را به دست میگیرد و شروع میکند به ترکی خواندن. روزه ترکی با صدای بسیار بلند، بد و زجه هایی که فریاد میزد. بدتر. پدر جان چرا آقا جون داره ترکی میخونه؟ چی میگی؟ میگم چرا آقا جون داره ترکی میخونه؟ چی میگی؟ ای بابا، میگم چرا داره ترکی میخونه؟ چی میخونه؟ آره داره ترکی میخونه. کسی چه میدانست آقا جون چه میخواند؟ بعدها وقتی فیلمش را دیدم و آنچه آقا جون میخواند را نوشتم و به رفیق ترک زبانی نشان دادم، گفتش چیزی نمیخواند، روزه علی اکبره. داره میگه علی اکبر جان، تو را با این بدن شرح شرحت چجوری خاک کنم؟ تکه ها در سالهای مختلف از آقا جون کنده شدند و بر نگشتند سر جایشان. خانهش خانه ای کوچک در خیابان حسینی در نظام آباد، توی کوچه ای که سالها نام بچه هایش روی آن بود. کوچه برادران شهید قیومی، همانی بود که بود. از روزی که پایش را در تهران گذاشت همه چیز را به چشم خود دید. کودتای 28 مرداد را، انقلاب را، جنگ را در همین خانه کوچک سپری کرد. اگرچه یک مدت بدجوری هوس کرده بود آن را بکوبد و بالا ببردش. مشاورش در این امر پدرم بود. حاج محمد، الان چقدر میشه اینجا را درست کنم؟ این پرسش اساسی در ذهن آقا جون برای مدت‌ها بود. تا پدرم را می‌دید، این را می‌پرسید و پدرم هر بار با قیمت روز برایش حساب و کتاب می‌کرد. دقیق. تمام محاسبات را به آقا جون می‌گفت. می‌گفت و می‌رفت تا دفعه بعد و دوباره از نو. و البته هر بار تون صدای پدرم بالا و بالاتر می‌رفت، چون از کیفیت گوش‌های آقا جون کاسته می‌شد. آن خانه با آن درخت انجیری که آقا جون در حیاتش کاشته بود، درختی که عمرش دو سه برابر عمر من است، حتی ماند و ماند تا وقتی که دیگر آقا جون او را نشناخت. منو ببرید خونم. آقا جون اینجا خونته. اینجا خونه من نیست، اینجا خونه همسایه است. و چه چیزی بدتر از این که خانه ات را به یاد نیاوری؟ سیاهی مطلق، تنهایی اوریان. آقا جون یک جورهایی پیامبران زندگی می کرد. زیستی پیغمبرانه. بی سواد بود، چوپان هم بود و زنها را نیز دوست داشت. اما تنها به آقا جون وحی نشد. هیچ فرشته ای بر او نازل نشد. تنها فرشته ملک الموت بود که آمد و بر بسترش نشست. بدشانسی. حیف شد. امشب یعنی دیشب آقا جون آن گوشه در خانهش روی تختی خوابیده بود و پارچه ای بر رویش انداخته بودند. تمام شده بود. ماها همان جوری روی تخت خوابیده بود و با چشمانی باز دستش را بلند می کرد و به آرامی هوا را چنگ می زد. گویی چیزی می قاپید. چی می جوری آقا جون؟ در راه بازگشت به خانه در اتوبان برگشتم و صندلی عقب را دیدم. مادرم را. پدر میراند. گذر از زیر چراغ‌های اتوبان چهره مادرم را تاریک و روشن می‌کرد. مادر نشسته بود و تسبیح می‌انداخت و مانند همه ما که از او به ارث گرفته ایم گریه آرامی می‌کرد. اینقدر آرام که اگر کسی ببیند متوجه نمی‌شود. گریه درونی. آنچه بهتر از هر کسی بر آن مسلط و مجربیم، خون دل خوردن و فریاد نزدن. آنطور که آقا جون بود، میخواستم برگردم و به مادرم بگویم آن تصویری که گفتی اصلا وجود ندارد. آنور هیچ چیزی نیست. آنور هم آن چیزی که هست تنهایی است که یار همیشگیم از گوشه که ذهنم داد زد. خوشه چته؟ بدبخت، تو چی میدونی با این عقل معاشت الاغ؟ برگشتم و هیچ نگفتم. اما تصویر چه بود؟ مادرم گفته بود راحت شد پیرمرد. الان جایی نشسته تکیه داده و پاهاشو دراز کرده. مامان تاجی هم سرشو گذاشته روی شونه های اون. این طرف امیر سرش رو گذاشته روی پاهای آقا جون. اونورم محسن همون جوری سرشو گذاشته روی پاهای مامان. خدا کند
امشب سبکتر میزنند این طبل بیهنگام را، یا وقت بیداری غلط بود از مرغ بام را. یک لحظه بود این یا شبی که از عمر ما تاراد شد، ما همچنان لب بر لبی نابر گرفته کارو. چون بخت نیک انجام را با ما به کلی سر شد، بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجام را. هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل که زاده بیرو آمدن ندوانم این نام را. موسیقی
یاد داشتی با عنوان دلنگرانی فردا از برای فردا خواهد بود، هر روز را رنج همان روز بس را برای شما خواندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا می شنوید بیگاه از گروه تریوله. که با همان نگاه اول، اولین باری که چشمت بیفتد توی چشمان قهوه‌ای روشنت، زنی با دستان سفید و توپل خمیر شیرینی را روی دیوارهای دلم ورز بدهد، مال همان اولش بود جان دلم. نه که اولش مهم نباشد، ولی آخرش باید مهمتر باشد. آخرش که خیلی جاها با هم رفته ایم، خیلی کارها با هم کرده ایم، از بندری به بندر دیگر در زندگی سفر کرده ایم، لنگر انداخته ایم، پهلو گرفته ایم و باز بعد مدتی به دریا زده ایم در جستجوی بندری دیگر. آخرش آنها که با هم و پا به پای هم حرکت کرده اند با هم ماندند و دیگر هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند زمان طولانی با هم بودنشان را از آن خود کند و بینشان قرار بگیرد. آنها آخرش چیزی دارند که هیچ کس دیگر نمیتواند بهشان بدهد یا ازشان بگیرد. زمان. زمان سپری شده مشترک. نشسته بودی روبرویم و سعی میکردم وسط هیاهوی صدای ضربان قلبم و تقلا برای نفس کشیدن صدایت را بشنوم. ظرف شکلات روی میز را برداشته بودم و شکلات تعارفت کرده بودم. یک شکلات برداشته بودی، گرفته بودی توی دستت و حرف می زدی. نگاه می کردم به دستان مردانه سفیدت که انگار یک نقاش ماهر و با حوصله با قلم موی خیلی ظریف تارهای موی سیاه رویشان کشیده بود. تصورشان می کردم که پیر شده اند و مثل آقا جان پدر بزرگم درشت‌ترین و سرخ‌ترین انار توی کیسه میوه را در آورده اند، گرفته اند سمت من. آقا جان همیشه نوبر میوه ها را بر می داشت و می گرفت سمت عزیز جان، می گفت عزیز ببین چی گرفتم برات. من مثل عزیز جان نبودم، نیستم. او دفعه اولی که آقا جان را از پشت پنجره توی مهمانی مردانه حاج داداشش دیده بود با خودش گفته بود آخه کی زن این میشه، و انگار که باورش نشده باشد خودش زن او شده. این را 60-70 سال بعد هنوز هم برای نوه هایش تعریف میکرد. من اما اولین بار که تو را دیدم زنی توی دلم دست به کار پختن شیرینی شده بود. اگر تو نصف اندازه ای که آقا جان عاشق عزیز جان شده بود و همانقدر که پای عشقش مانده بود عاشقم میشدی و میماندی، دیگر چیزی نمیخواستم از دنیا. یکی دو ساعت گذشته بود، نمیدانم درکی از گذشته زمان نداشتم. باید میرفتی. شکلات توی دستانت گرم شده بود و شکل دستان تو را گرفته بود. نخورده بودیش. دستم را گرفتی توی دستت و شکلات را گذاشتی توی دستم و بستیش. فشارش دادی. زن توی دلم مربا ریخت روی شیرینی ها. مربای آلبالو. سرخ و شیرین. تو می توانستی از آقا جان هم عاشق‌تر و مهربان‌تر باشی. از همان جا تا آخرش رفتم. تا آخرش که به پای هم پیر شده ایم. که تو پدر بزرگ شده ای و من مادر بزرگ. ما نمی توانیم حیاتی بزرگ با درخت‌های کاج، سیب و انار و گوجه سبز داشته باشیم. تو وسط باغچه‌ها سبزی خوردن به کاری و دورشان را لاله عباسی و اطلسی و بنفشه و آن گل‌ها که ما بهشان می‌گفتیم گل میمونی. عصرهای تابستان باغچه‌ها را آب بدهی و من مثل عزیز جان بنشینم روی ایوان. به غلیان تو که توی کوزش گل‌های لاله عباسی یا گلبرگ‌های سرخ ریخته ای پک بزنم که از آتش نیفتد و تماشایت کنم. نوه‌هایت نمی‌توانند مثل پسر خاله‌هایم جلوی سپر ماشین قدیمیت را با تسمه ببندند به شیر آب کنار باغچه و تو هی گاز بدهی و ماشینت هی از جایش تکان نخورد تا بالاخره تسمه پاره شود و تو با سرعت برق پرچبی وسط کوچه و خدا به همسایه‌ها و رهگذران رحم کند که سر راحت نباشند. اما جان دلم، شاید ما بقایای آخرین نسل زن و شوهرهای به پای هم پیر شده بشویم. 30-40 سال دیگر یا حتی بیشتر بگذرد و باز تو صبحا زودتر از من از خواب بیدار شوی. چای صبح را تو دم کنی. چشمم را که باز می کنم ببینم ماگ چای تازه دم با شاخ این نبات تویش روی میز کنار بالشم است. شاید هیچ وقت اصلا پدر بزرگ و مادر بزرگ نشویم. آخر حالا آدم ها کم کم دارند می فهمند همه زندگی این نیست که بگردند یکی را پیدا کنند که آنقدری ازش خوششان آمده که فکر کنند می خواهند تا آخر عمر در کنارش بمانند. بعد خودشان را زنجیر کنند بهش یک قفل گنده هم بزنند به حلقه های دو سر زنجیر و کلیدش را پرت کنند توی دریا. دوران با هم بودن های تا آخر عمر سر آمده. آدم ها هنوز گاهی و حتی بیشتر از گاهی همدیگر را عذاب می دهند، اما نبا گره کور خوردن به هم. پذیرفتند آدمی مدام در حال تغییر است. اصلا راه رشد و کمالش تغییر مدام است و شاید مدل های تغییر کرده شان دیگر مثل آن قبلی ها به درد هم نخورند. به هم آرامش ندهند. عاشق هم نباشند. البته یک احتمال کمی هم هست که نوه‌دار شویم و او در کودکی‌هایش مثل من که سر بیموی آقا جان را در 3-4 ساعتی که می رفتیم خانهشان 1000 بار مثلا شامپو می زدم و می شستم سر تو را بشوید و تو که صبور یا مهربان لبخند به لب بنشینی و بگذاری هر کار دلش می خواهد بکند. بعد او بزرگ شود و با تعجب از من بپرسد یعنی واقعا زمان شما اینجوری بود که آدم ها ازدواج میکردن که تا آخر اون با هم بمونن؟ بعد براش دادار دودورم را مینداختن، 100 نفرم دعوت میکردن، غم میسابیدن، دفتر دستک امضا میکردن. و من بگویم اون موقع فکر میکردن زندگی همونه، جور دیگه ای بلد نبودن. آخه چی میدیدن در طرف که بخوان تا دم مرگ باش بمونن؟ من بی حوصله شوم و بگویم چه میدونم، برو از خودشون بپرس. بعد او بیشتر پاپیم بشود، گونه اش را بچسباند به گونه‌ام و بپرسد شما هم از خودشون این دیگه، بگین بگین. چی بگم؟ شما چی دیدین؟ و من همه چیزهایی که در تو بود، در تو به وجود آمد، در تو تغییر کرد را یادم بیاید و زن سفید مفید توی دلم باز خمیر شیرینی ورز بدهد. بله جان دلم، بله، آدم ها هرچه می خواهند بکنند، دنیا به هر سوی که می خواهد برود برود. تو پدر بزرگ بشوی یا نشوی، من هنوز هم می خواهم به پای تو پیر بشوم.
کجایی دیوونه، هر جای شهر بری خاطر هم یادت میمونه. کجایی دیوونه، هر جای شب بری خاطرم یادت میمونه. کجایی دیوونه، مثل من برات کی میتونه از عشق بخونه.
روایتی با عنوان انار سرخ نوبرانه نوشته ی هانی کسایفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید کجایی از عماد حبیبی.
حالا ای بگو برام از بهونه ها، فقط می خوام بدونم که تموم میشه خاطرات. کجا گمت کردم وسط کدوم خاطره، چقدر طول میکشه اون روزا از یاد من بره، چقدر طول میکشه اون روزا از یاد من بره. کجایی دیوونه، هر جای شب بری خاطرم یادت میمونه. کجایی دیوونه، مثل من برات کی میتونه از عشق بخونه.
جامدادی رو گذاشتم رو بخاری نفتی از این چراغ علای دینیا. فکر کن، یعنی انقدر نفهم بودم. بعدش اومد جامدادی رو برداشت، دید نصفش دود شده رفته هوا. من پلنم نبود جامدادی آب شه، برنامه‌ام بود که جامدادی رو یه جا قایم کنم یکم اذیت شه. دخترم هم اومد خونه و صحنه رو دید و زار زار زد زیر گریه، گفت عاشقش بوده، عاشق اون جامدادیش، عزیزترین چیزش بوده و من نفهم نابودش کرده بودم و خب تو اون لحظه دختر عممو. ولی البته فقط تقصیر من نبوده، تقصیر آبجی و پسر عممم بود. اونا باش چپ بودن. همون روز تو عید وقتی اون و مامانش یعنی دختر عمه و عمم رفتن عید دیدنی، ما موندیم تو باغ. پسر عمم گفت بیاین به دختر عمه یعنی آبجی خودش یه کرمی بریزیم و اذیتش کنیم و این حرفا. اونا میخواستن دفتر خاطراتش رو یواشکی وردارن کش برن، نمیدونم چیکار بکنن تا اینکه دخترم هم اذیت شه. یه بار دلیل این بد بودنشون رو پرسیدم، گفتم چرا اونو دوست ندارین و بدتون میاد ازش؟ گفتن خب چندشه، خیلی نونور احساساتیه. اتفاقا همون سالا تلویزیون اوشین نشون میداد، یه قسمتش این شکلی بود که اوشین با ناراحتی دوید توی اتاق دیگه شروع کرد به گریه کردن. بعد چند تا از این زن بد اخلاقا که نمیدونم چه نسبتی با اوشین داشتن، لب و لوچه کچ کردن و با نفرت گفتن اون خیلی احساساتیه. یکی از عمه‌هام خیلی زود عمرشو داد به شما. چند سال بعدترش مادر بزرگم هم فوت کرد. یه VHS از یه 13 به در داشتیم که هر دوشون توش بودن. هر دفعه که عدلی اون فیلمو پلی می‌کردن، پدرم پقی می‌زد زیر گریه و به قاعده صورت گریه می‌کرد. و بعدش هم خب مادرم میگو بزنید یه فیلم دیگه. اونجا بود که دوم افتاد پدرم احساساتیه، ولی پدرم نفرت انگیز نبود ابدا. اتفاقا جوری دوست داشتنی بود که ما فکر میکردیم امامه. مادرم تعریف میکرد یه بار باش رفت سینما فیلم گلهای داوودی رو ببینن. پدرم انقدر گریه کرد که یارو صندلی بغلی بهش دستمال تعارف زد و دلداریش داد. فکر کنم خود بیژن امکانیان هم شرمنده شده بود. یه بار آبجیم صبح از خواب پا شده بود، دیده بود چشاش وا نمیشه. چشاش قی کرده بود. پدرم با چایی و پنبه رفته بود بالا سرش و همینجوری که اشک میریخت چشای آبجیمو شسته بود.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
راستش بعدنا که سنمون بالاتر رفت از غلظت احساسات پدرمون خندمون میگرفت. رومون نمیشد ولی تو دلمون میگفتیم چه خبره حالا؟ چون با قهرمان شدن رضازاده بغض میکرد، با گلای علیدایی بغض میکرد، سر فیلما که خدا باس بهمون رحم میکرد یتیم نشیم. حتی یادم یه بار خونه همسایه رو دزد زد. زن همسایه که شروع کرد به داد و قال تو کوچه، دزدم در رفت. پدرم خیلی تیز و باز پرید تو کوچه، انداخت دنبال دزده. ولی تو را بغضش گرفت و ایستاد و برگشت. دلش به حال دزدم سوخته بود. چند وقت پیش یه عصر رفته بودم خرید، بعد همونجور اتفاقی توی یه عطر فروشی اتکلونی رو دیدم که بچه بودم پدرم به خودش میزد. من همیشه دوست داشتم مال من باشه و سوسکی میرفتم یه پیس به خودم میزدم و عشق دنیا رو میکردم. اون روز وقتی که بعد کلی سال بوشو شنیدم ناخودآگاه بغض کردم. بعد اتکلونه رو خریدم. وقتی داشتم به خودم میزدم بغضم گرفت. از اون لحظه تا حالا هر بار بوش میکنم بغضم میگیره. برام سوال شد که چرا اینقدر گریه میکنم و بغضم میگیره؟ چرا اینقدر اشکم لب مشکم اومده؟ با شنیدن یه خبر خوب بغض میکنم، با خوندن حافظ بغض میکنم، با کوچکترین دلتنگی بغض میکنم، با صدای مادرم بغض میکنم، با بوی تن پدرم بغض میکنم، با خنده آبجیم بغض میکنم، با دیدن دو نفر که عاشق همن بغض میکنم، با دیدن یه فیلم رمانتیک بغض میکنم، با هر بغل کردن و حرف عاشقانه بغض میکنم، با مسخره شدنهای جواد خیابانی بغض میکنم، با گل خداداد هنوزم بغض میکنم، با دیدن یه بچه که تو خیابون گم شده و گریه میکنه بغض میکنم. بعد به خودم نگاه انداختم که تو هم که همون احساساتیه شدی. حالا شما اگر میخواید جامه دادیمو بسوزونید بسوزونید، اگر میخواید بی اجازه برید سر وقت دفتر خاطراتم برید، اگرم میخواید به بغضم بخندید بخندید، ولی فقط بذارید وقتی بغضم میگیره گریه کنم. چون آدمای معمولی رو گذر زمان پیر میکنه و آدمای احساساتی مثل ما رو خورد دادن بغضاشون. همین
زد بازی کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو به رومه، بچه های کوچه با تو پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه، مامان مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی، یه گوش ناراحت نشسته دستش دستم کاغذی، و بابا سر کاره بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
آسمون آبیه جای اون خالیه، که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه. خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند، کاج و سر و سر دوور و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند. مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشن، دیدم خودم که هدف هرکی اینه که سبز شه علف هرزی.
یاد داشتی با عنوان جامدادی نوشته و با صدای لیا وطن دوست را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید کوچه از زد بازی.
کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بومه، خونه نشسته رو برومه. بچه ها تو کوچه با توپ لاستیکیشون میام بیرون دونه دونه. مامان دم پنجره دستش صفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه. بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تو سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا. میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن. حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابدون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا.
زنگ مدرسه میخوره دوباره قبل سه، وقتشه برم خونه، کوله پشتیم بند صف. کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادم میان رم خونم. در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد این روزا رو نبر باد. ما ها همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین ما داریم، اینجا تو ایران زمین.
روی هم 19 نوه بودیم، 10 نوه پسری، 9 نوه دختری. هیچ کدام برایش ویژه نبودیم، یا اگر بودیم طوری نبود که به چشم بیاید. با همه من یک جور تا می کرد. وقتی می خواست خیلی دوستمان داشته باشد و محبتش گل می کرد، یک ضربه کوچک با انگشتش می زد به کله من و می گفت تو قلک. مهربان بود، اما نه به اندازه پدر بزرگ‌های توی قصه ها که ریش بلند دارند و توی جیبشان نخودچی و کشمش می‌ریزند. جوانتر که بود ریشش را از ته می‌زد، سیبیل هیتلری هم می‌گذاشت. سنش که بالاتر رفت و موهایش یک طور قشنگی سفید شد، همه ریش و سیبیلش را از ته می‌زد. شبیه رابرت دنیرو بود. بدون اینکه کار خاصی کند محبوب همه بود. زیاد کتاب می‌خواند و این آخری‌ها که چشمش خیلی ضعیف شده بود علاوه بر عینک با ذره‌بین نزدیک کتاب میشد و بی‌وقفه میخواند و هیچ وقت خسته نمیشد. وقتی میخواست چیزی را وتو کند با علامت فراماسونرها دستش را حرکت میداد و میگفت ابداً. سعدی را از حافظ بیشتر دوست داشت. میتوانم اندازه 10 صفحه درباره این کارهایش بنویسم. ته ندارد. عادتهای ویژه و خاص زیاد داشت، اما دوست ندارم دربارهشان بنویسم، چون میترسم تصویری شبیه بقیه با بزرگها از او بسازم. نه اینکه او شبیه بقیه باشد، شاید من بد بنویسم و بشود شبیه بقیه. بیشتر شبیه پیرمردهای فیلم نبرسکا یا فیلم The Strange Story بود تا بابا بزرگ توی سریال‌ها که همیشه آدم را نصیحت می‌کنند. از خودش نشینده بودم، اما مامان تعریف می‌کرد آقا جون وقتی جوان بود قبل از اینکه با مادر بزرگم ازدواج کند کارمند دادگستری بوده. درس خوانده بوده، پست خوبی هم داشته که یک روز بهش زنگ می‌زنند که بیا مادرت مرده. برادر و خواهرت بزرگی جز تو ندارند. پدرش هم خیلی وقت پیش مرده بود. او هم همان موقع درس و کار و همه چیز را ول می کند و برمی گردد به شهر کوچکش به بزرگ کردن بچه ها. برادر و خواهرها سر و سامان می گیرند و هر کدام می روند برای خودشان یک گوشه دنیا کسی می شوند. آقا جون اما توی همان شهر کوچک می ماند و کسی می شود. اما کسی شدنش فرق داشت. اصلاً احتیاجی نداشت تلاشی کند. ذاتاً وزنه ای بود، نه فقط برای ما، برای هر که می شناختش. خلاصه آقا جون می ماند همانجا و زن می گیرد و بچه دار می شود. یک روز هم بچه هایش می روند و زنش می میرد. او می ماند تنها در آن شهر کوچک. یک روز خانه‌اش بودیم، خبری به پدرم رسید. بابا به آقا جون گفت باید برویم تهران. حرفی نزد. وسایلش را جمع کرد و راهی تهران شدیم. همیشه صندلی جلو می نشست و شیشه ماشین را تا ته می داد پایین. ما هم که عقب بودیم جرأت نمی کردیم بگوییم باد دارد می بردمان. مجبور بودیم تمام 300 کیلومتر مسیر را تن بدهیم به شرایط. این سفر هم که دیگر هیچ. توی راه یک کلمه هم حرف نزد، فقط جاده را نگاه کرد. شستش خبردار شده بود این تهران رفتن با بقیه تهران رفتنها فرق دارد. نه زمان چکاب ریه‌هایش بود که 50 سال در معرض سیگار همای بیزی بود که بعد از سکته کنارش گذاشته بود. نه قرار بود برای هیچ کدام از نوه ها خواستگاری بیاید یا خواستگاری بروند. جز او همه می دانستند برای چه به تهران می رویم. بابا به همان رسانده بود. وقتی هم به آقا جون گفت باید به تهران برویم، انتظار داشت آقا جون بپرسد تهران؟ چرا این وقت سال؟ اخمایش رفت توی هم، اما چیزی نپرسید. ساکش را بست و نشست توی ماشین. این کارش وضع را برای همه مان بدتر کرد. اگر میپرسید میتوانستیم تا تهران حرف بزنیم، عشق بریزیم و کمی خودمان را خالی کنیم. اما مجبور شدیم زل بزنیم به جاده و هر از چند گاهی حرفهای بی‌معنی بزنیم. بغض داشت همه ایمان را خفه می کرد. طولانی ترین 3 ساعتی بود که توی جاده بودیم. نزدیک تهران که شدیم، بابا به جای اینکه برود سمت شهر، پیچید توی خروجی که می رفت سمت بهشت زهرا. داشتم از توی آینه نگاهش می کردم. دلم برایش می سوخت. اولین باری بود که دلم برایش می سوخت. آنقدر قیافه مغرور و جدی داشت که اصلاً به فکرتم خطور نمی کرد برایش دل بسوزانی. فقط می توانستی ازش حساب ببری. آن روز اما فرق می کرد. داشت چیزی را که حدسش را زده بود با همه وجود انکار می کرد. اما وقتی پیچیدیم سمت بهشت زهرا فرو ریخت. شاید پیش خودش اوضاع را به این بدی نمیدید. توقع داشت به جای بیزهرا بیمارستانی جایی برویم. حتما حالا که به این سن و سال رسیده بود، مرگ خیلی ها را دیده که برایش عزیز بودند. مادر و پدرش، زنش، برادرش. اما تحمل این یکی کار راحتی نبود. حالا چشم همه ایمان به دهانش بود. چرا چیزی نمیپرسید؟ باید چطور خبر میدادیم؟ درد خودمان کم نبود، اما دیدن شکستن آقا جون در توان هیچ کداممان نبود. هرچه نزدیکتر شدیم، بابا پرحرفتر شد. داشت زمین سازی می کرد که حرف اصلی را بزند. ما به جای او ترسیده بودیم. چطور می خواست خبر را بدهد؟ آقا جون که تا آن لحظه حرفی نزده بود، حرف بابا را قطع کرد و گفت: ناصر؟ بابا گفت: بله ناصر. آقا جون گفت: آسم؟ بابا گفت: آسم لعنتی، دیشب تمام کرد، قبل از رسیدن اورژانس تمام کرده. بغض همه ترکید، اما آقا جون یک قطره اشک هم نریخت. خشم و قصه ریخته بود توی صورتش. جلوی چشممان 10 سال پیر شد. شکست. دایی ناصر پسر وسطیش بود. هنوز 50 سالش نشده بود. وقتی رسیدیم همه جمع شده بودند. همه 19 نوه آنجا بودیم. آقا جون پیش چشم همه کسانی که منتظرش بودند از ماشین پیاده شد. کتش را انداخت روی دستش و رفت سمت قبر خالی که خاک کنارش تلمبار شده بود و منتظر بود دایی ناصر را ببلعد. آقا جون همانجا تمام شد. روایتی با عنوان آقا جون نوشته فرانک کلانتری را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید ریمیکس مرو ای دوست از محمد اصفهانی. Thank you. پدر بزرگ آشا با آنچه که از یک پدر بزرگ در آن سن و سال انتظار داشتیم خیلی متفاوت بود. برای همین هم آشا از او به عنوان جاذبه توریستی خانهشان استفاده می کرد و به هر بهانه‌ای دخترها را بعد از زنگ مدرسه می کشاند تا پدر بزرگش را ببینند. برای ما دخترهای نوجوان آن سالها، پسرهای جوان و نوجوان با موهای سیخ سیخ شده جذابیت فراوانی داشتند. توی کیف و لای دفترهای همه ایمان هم حداقل یک عکس از هنرپیشه مرد معروفی بود که عاشق و دلباخته اش باشیم. اما همه اینها تا وقتی بود که پدر بزرگ آشا را ندیده بودیم. هر کدام از ما که پایمان به خانه آشا اینها باز می شد، محال بود تحت تأثیر پدر بزرگش قرار نگیرد. آقا جونها، باباییها و پدر بزرگها همان موقع هم به چند دسته پیر مردهای بدخلاق بی اعصاب، پیر مردهای بانمک مهربان و پیر مردهای مریض رو به احتضار تقسیم می شدند. اما پدر بزرگ آشا با همه آنها متفاوت بود. ولی فکر می کنم شاید از همه آن جمع من بیشتر از همه دخترهای دیگر مجذوب او شده بودم و فکر می کنم این متقابل هم بود. پیرمرد خوشتی با موهای جوگندمی که همیشه روی تراس آجری خانهشان روی صندلی چوبی بزرگش می نشست و کتاب می خواند. وقتی هم که ما می رفتیم تا با آشا درس بخوانیم، با نگاه زیبایی از همان بالا نگاهمان می کرد تا وقتی برگردیم. هرچند هیچ کس جز اعضای خانواده حق ورود به اتاق پیرمرد را نداشتند، اما از خوششانسی من و به واسطه رابطه نزدیک پدرهای من و آشا چند باری در لابلای مهمانی‌های خانوادگی با اصرار من و کارگاه بازی آشا وارد اتاق شده بودم. برای دختر نوجوان عاشق کتابی مثل من، پدر بزرگ آشا همان پیر فرزانه و استاد راهنما بود. هر بار که به بهانه درس خواندن یا مهمانی می رفتیم خانه قدیمی آنها، از اولین فرصت ممکن استفاده می کردم و نزدیکش می نشستم تا با او حرف بزنم. پدر آشا تنها فرزند پیرمرد بود و ازش نگهداری می کرد. آشا عاشق پدر بزرگش بود و حق هم داشت اینجور شیفته مردی باشد که اتاقش یک هند کوچک بود. اصلاً خود زندگی پیرمرد یک فیلم هندی تمام عیار بود. سالها پیش رفته بود هند درس بخواند و آنجا عاشق دختری می شود که آشا می گوید تصویرش را یک بار دیده. به خاطر اختلاف مذهب پدر دختر قبول نمی کند که آنها ازدواج کنند، اما پدر بزرگ جوان آن سالها آنقدر اصرار می ورزد و می رود و می آید تا بالاخره پدر دخترک راضی می شود. اما از طرفی مرد جوان درگیر یک داستان کلیشه دیگر هم بوده و توی ایران دختری را به نامزدی او در آورده بودند که نه او را می دیده و نه می شناخته. وجدان مرد اجازه نمی دهد همانجا و بی اذن خانواده‌ای که خرج تحصیلش را می دادند ازدواج کند. برمی گردد تا دختری را که نامزد کرده بوده ببیند و برایش توضیح دهد چرا نمی تواند با او سر سفره عقد بنشیند. اما نامزد ندیده و نشناخته یک دل نه صد دل عاشق پسرک از هند برگشته می شود. همان سالها و با ذهن کنجکاو و احساساتی یک دختر نوجوان هم می توانستم حدس بزنم چه بر سر این مرد و چه بر سر آن دختر آمده. قلبی که در هند جا مانده و جسمی که در ایران اسیر شده. با همه اینها جوان عاشق به هر ضرب و زوری شده، چشم از آق والدین و سهم ارثش می شوید و بار دیگر راهی هند می شود. اما بار قصه این بار با شدت بیشتری روی دوش مرد سنگینی می کند. پدر دختر هندی که کسی نامش را نمی داند او را شوهر داده و به جوان عاشق هم می گوید گمان نمی کرده برگردد. آشا می گوید پدر بزرگش مسیر طولانی و سختی را گذرانده تا به ایران برگردد. یک جاهایی توی مرز ایران از قطار پیاده شده و روزهای طولانی پیاده راه رفته و چند وقتی کسی ازش خبر نداشته تا با پاهای پینه بسته رسیده به خانهشان. سوالی که همیشه توی ذهنم ماند این بود که چه عشقی میتواند آدم را وادار کند کیلومترها و روزها پیاده راه بروی و بعد وقتی تکیده میرسی خانه دیگر ناگ زندگی کردن نداشته باشی. اما نه من، نه آشا و نه قطعاً هیچ کس دیگری وارد حریم هند وار مرد نشده بودیم که از هجری که کشیده خبردار شویم. اقبال بوده یا بد اقبالی، نامزد شیفته، چشم به راه مانده و بعد از اینکه مرد عاشق تکیده از سفر برمیگردد، با اشتیاق فراوان با او که نه، با مجسمه خوشگیده ای از جوان تحصیل کرده ازدواج می کند. آشا موهای بور و چشمهای روشنی داشت و می گفت که شبیه مادر بزرگش است. مادر بزرگی که وقتی خیلی جوان بوده می میرد. وارد اتاقش که می شدی لازم نبود گوش تیز کنی، آهنگ آرام هندی را بشنوی. تمام ارکان اتاق یک ملودی آرام از موسیقی هند بود. بوی عود و مجسمه های کوچک و بزرگ بودا، دیوارکوب های درهم که هیچ وقت چیزی ازشان نمی فهمیدم. بعدها فهمیدم پدر بزرگ آشا ازش می خواسته همکلاسی هایش را به خانه ببرد، مخصوصا آنها که موی مشکی بلند داشتند و چشم های درشت. هرچند حق و سکوت خوبی هم بابت این همکاری از پدر بزرگش می گرفته، اما انگار توی صورت دختران جوانی که ما باشیم دنبال حلول چهره‌ای از معشوق را می جسته. همان موقع فهمیدم چرا هر بار می رفتیم خانهشان، آشا با اصرار ازم می خواست موهام را که آن زمان خیلی بلند بود باز کنم. هر بار هم می گفت من موهام بوره، از موهای پر و مشکی تو خوشم میاد. چند سال بعد وقتی یک بار آشا را اتفاقی توی خیابان دیدم، حال پدر بزرگش را پرسیدم. گفت که بعد از یک عمل قلب باز دیگر زنده نمانده. آشا می گفت بدون هیچ زمینه قبلی قلب پیرمرد سر ناسازگاری می گذارد و وقتی عملش می کنند دیگر به هوش نمی آید. کسی چه می داند چرا قلبی که به صورت فیزیکی توی سینه مرد دوام آورده دیگر توان تپیدن نداشته. موقع خداحافظی با خنده گفت راستی بالاخره بعد از مرگ پدر بزرگم اسم معشوقش رو فهمیدم. آشا.
اتی اتی رات میری آنکھ کھل جاوے، یاد تیری سینے وچ کھچ جائی پاوے، دس فیر مینو ہن نیند کیویں آوے سونی، लेके तेरा नाम दिल अरजा गुजारे, अखियां दे अथरू भी सुक गए ने सारे, तेनू पुल जान वाले दिस दे ना चारे सोनी, नी दस की कुसू
روایتی با عنوان عمل قلب باز نوشته شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید ادهی ادهی رات از بلال سعید.
दिल वाले पूछ दे
دست دے ذرا دل والے پوچھ دینے جا
نامه به عشق تریاکی 71 عزیز دلم چطور می شود برای دست های یک نفر دلتنگ بود دست هایی که هرگز ندیده ای چطور می شود دلت ضعف برود برای خطوط چهره کسی وقتی در هم رفته باشد دارد فکر می کند سیگارش را دود می کند و شاید چیزی را تند تند می نویسد تا فراموش نکند چطور می شود که دلت برای نگاه کسی که تا به حال چشمانت در چشمانش گره نخورده باشد تنگ شود چطور می شود یک نفر این همه خواستنی باشد چطور می شود با قدمهایش هماهنگ نبوده باشی اما برای قدم زدن با او له له بزنی چطور می شود تا به حال در کنارش غروب را ندیده باشی اما تا چشمت می افتد به سرخی شفق بی اختیار حضورش را احساس می کنی و زیر لب زمزمه می کنی یکی دیگر از غروب های بی تو چطور می شود؟ چطور می شود هر شب با صدای کسی به خواب رفت کسی که فقط صدایش آشنای گوشهای توست چطور می شود که تنها لالایی شبهای سیاه پرستاره بدون ما فقط یک صدا باشد چطور می شود نفسهای یک نفر را وقتی خوابیده آرام و شمرده حس کنی بدون اینکه نزدیکش باشی چطور می شود دلت برای بویی که تا به حال نفس نکشیده ای تنگ شود بوی عطری خنک همراه با بوی سیگار دست ها و آغوشی که همین بورا می دهد و دلتنگش هستی تا به حال شده؟ تا به حال شده دست بکشی روی برگ های خیس درختان و بعد نوک انگشتانت برای پوست تن کسی که اینقدر نرم و بارانیست از دلتنگی فشرده شود دلت تنگ شود برای کلماتش کلماتی که مخصوص به اوست کلماتی که وقتی می شنوی دلت حری می ریزد عزیز دلم این روزها نپرس که من چقدر دلتنگم غروب را میبینم برگهای خیس ریخته کف خیابانها گلهای نرگس انارهای قرمز پرنده ها را خرمالوها شعله روشن شمع بوی چای دارچین لطه داغ توی فنجان و خیابانهای بلند و طولانی و هوای سرد دم صبح و دانه های باران و ابرهای سفید بعد از باران و کوههای پوشیده از برف و هر نشانه لعنتی که میبینم دلتنگ تر میشدم چون قرار بود کنار همه اینها تویی باشد که من تنها نباشم موقع دیدن غروب و دلتنگی کشندهش تو باشی و من فراموش کنم غم و قصه هایم را و فنجان تلخ قهوه را بدون بغض سر بکشم قرار بود تو باشی و موقع باران کنار شانه هایم باشی و روی سرم چتر بگیری قرار بود پشت چراغ قرمز طولانی لبهایم را ببوسی و وقتی مرد گل فروش زد به شیشه که گل بخر تمام گلهایش را یک جا بگذاری توی دستانم قرار بود برگهای خیس درختان چنار ولی عصر را با هم بو بکشیم و درختانش را یکی یکی بغل کنیم و بشوریم تا از این کمتر نشده قرار بود با هم به سینما برویم حالا که سینماها باز شدند در تاریکی سالن هیجان انگیز سینما دنبال شانه هایت بگردم و سرم را بگذارم روی شانه هایت و این همه وقت دوری را به اندازه یک فیلم 2 ساعته جبران کنیم عزیز دل لعنتیم چه قرارهایی چه روزهایی چه خواستنهایی که رفت و دود شد مثل خاطره ای دور که کم رنگ شده و فقط جمله ازش مانده. چه خوب که باقی ماندی، چه خوب بودی. باید بنویسم چه خوب نبودی، نه اینکه نبودنت خوب است، نبودنت هم خوب است. همه بوها و نگاه ها و عشق ها و نفس ها و نوازش ها را دارد. نبودنت هم کامل است. نبودنت مثل زخم نیست، مثل درد نیست، مثل خوره روحم را نمی خورد. نبودنت بزرگم می کند. باهاش قد می کشم و نفس می کشم و بزرگ می شوم. آه چه نبودنی، مثل نبودن بهار برای درختان، مثل نبودن زمستان برای درختان در بهار. من امسال فهمیدم بهترین حالت زندگی را درختان دارند. آنها هستند که به وقت بهار شکوفه میزنند و زیباترین حالت خود را دارند و در تابستان رشدشان به حد اعلا و زیباترین حالت خود میرسد و بعد از آن نوبت دلتنگیشان برای بهار و تابستان است. باید رشد کنند و دوری را تحمل کنند. باید عشق بهار را بریزند توی برگ‌های زرد و قرمزشان و آنها را به زمین بسپرند و برهنه شوند برای بهار. باید به بهار بگویند ببین هیچ ندارم. این نهایت عاشقی است. درخت برهنه می شود و خودش را به معشوقش، به دوری و دلتنگی برای معشوقش نشان می دهد و عاشقانه جوانه می زند در آستانه نوروز. این قشنگ ترین اتفاق جهان است. درختان عاشق ترین روی زمینند. دست هایشان رو به آسمان است و باران آسمان را می برند تا عمق جانشان و دوباره با نور عشق زنده می شوند. نبودن تو زمستان من است، اما من امیدوارم به بهار، به بهار دوباره و عشق. عزیز دلم، دلم می خواهد در زندگی بعدیم درخت باشم که درختان عاشق ترینند.
باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن، چشمای تو تهرون رو به آشوب کشیدن. باب دلمی بس که دلنگیز نگاهت، خطاتی ابرون تو چه مطلوب کشیدن. دارم من و موهای تو نیزار کشیدن، نای من و موهای تو بردار کشیدن. هم موی من و هم قد و بالای تو رعنا، هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن. دست تو تو سینه من هل هل برپاست، انگار درختی رو پر از سار کشیدن. دست منو به موی تو محتاج کشیدن، چشماتو شبیه شب معراج کشیدن. شیرینی هاشور لبت قند فریمان، خلخال و خط و خال لبت خطه گیلان. انگار که با بال سر و تانور کشیدن، شیرازه چشمات و سیانور کشیدن. از دست تو تو سینه من هل هل برپاست، انگار درختی رو پر از سار کشیدن. دست منو به موی تو محتاج کشیدن، چشماتو شبیه شب معراج کشیدن.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که بعدتر از آن شنیدید باب دلمی از محسن چاوشی. این پایان قسمت 71 رادیو بندر تهران هست که با عنوان هزار دستان با حمایت اسنپ اکسپرس منتشر شد. اسنپ اکسپرس با بیشتر از 1000 سوپرمارکت محلی و فروشگاه زنجیره‌ای مانند هایپرستار، جامبو، سون، گندم، حیات مارکت، هایپر فامیلی همکاری می‌کنند و سیستم حمل و نقل سازمان یافته گروه اسنپ کمک کرده تا اسنپ اکسپرس بتونه توی بیشتر از 30 شهر ایران سفارش‌ها رو توی کمتر از 30 دقیقه تحویل بده. یک کد تخفیف هم برای مخاطبین رادیو بندر تهران در نظر گرفتن. این کد در کپشن پادکست موجوده، اما بندر تهران به انگلیسی 20,000 تومان تخفیف برای سبد خریدهای بالاتر از 50,000 تومان. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت حامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانیه کسایفر و فرانک کلانتری که من رو در تولید محتوا کمک می کنند. ممنونم از بابک معدندار، مشاور برندینگ رادیو بندر تهران و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن که تمام قد کنار ما ایستاده. در ادامه بمونی برام از رضا صادقی رو می شنوید و قسمت بعدی ما دهم دی ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 26 آذر ماه 1400، ارادتمند، وقت شما بخیر.
اون چه شد دنیامه، نگیریشون ازم، به جون تو قسم دیگه نمیتونم، من دلم آروم بری زبونم لال، با تو یه چند صد سال میشه که بمونم. قربون خندت برم میمیرم من واسه آخر سرم، هرچی جست و بود و دور کردم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برو، تو فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دور شلاهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد. دل من واسه تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاشکی تو ابد عزیزم. بکن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیابون، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم میمیرم من باز آخر سرم.
همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برو تو، فقط بخند خودم میشم فدات. چشم بد دور شلاهی که درات کور به شرکی خوشیمونو
sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.